در سال 287 هجری قمری، عمرو لیس صفاری در نزدیکی بلخ مغلوب اسماعیل سامانی شد و به قتل رسید و بلخ تحت حکومت سامانی درآمد. در سال 451 هجری قمری سلجوقیان آن را تصرف کردند و در سال 550 هجری قمری به دست ترکان غوز افتاد. در سال 617 هجری قمری با وجود آن که بلخ تسلیم چنگیز مغول شد، مغولان همه مردم شهر از زن و مرد و کودک را از شهر بیرون آوردند و همه را کشتند، به طوری که تا مدت‌ها حیوانات وحشی از گوشت آنها تغذیه می کردند و سپس مغولان شهر را آتش زده و کاملا تخریب کردند. این شهر در دوره تیموریان، یعنی در سالهای 771 تا 911 هجری قمری، تا اندازه‌ای شکوه گذشته را باز یافت. ولی پس از بنای مزار شریف در 20 کیلومتری آن، بلخ رونق گذشته را از دست داد. خرابه های بلخ قدیم اکنون ناحیه وسیعی را اشغال کرده است. در منابع تاریخی به خاطر موقعیت فرهنگی و تمدنی بلخ از آن به نام‌های مختلف یاد شده است، مثل بلخ الحسنا، ام البلاد، ام القرا، قبة الاسلام، دارالفقاهه و دارالاجتهاد. بلخ در برخوردگاه جاده‌های کاروانی واقع بود که از جنوب به هند، از غرب به ایران و از شرق به چین کشیده می‌شد. کاروان‌های بیشماری از طریق این شهر که به عنوان بازاری در آسیا برای خرید و فروش اسب شهرت داشت، رفت و آمد می‌کردند. بلخ همواره کانون علم، هنر و فرهنگ بوده و علما و فضلای بزرگی را در دامان خیش پرورانیده است. نام تعدادی از این بزرگان را که در بلخ زاده شده یا زیستند ذکر می‌کنیم: مولانا جلال الدین محمد بلخی، ناصر خسرو قبادیانی، رابعه بلخی، رشید الدین وطوات، ابوالمؤید بلخی، ابو علی سینا، سید اسماعیل بلخی و ابو شکور بلخی. با پایان برنامه آیا می دانید رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه تشکر می کنم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، درودها و سلام های ما را پذیرا باشین. افتخار داریم در یک روز زیبای زمستانی مهمان جمع خوب و صمیمی شما همراهان رادیو دری باشیم. خدا کند روز بسیار خوبی را شروع کرده باشین. پایان خوب و خوشی هم برای امروزتان از خداوند مسئلت داریم. از اینکه شنونده نشرات ما یعنی رادیو دری می باشن بسیار خوشحال هستیم. خدا کند از تنوعی که برنامه های ما داره رضایت خاطر شما عزیزان نیز جلب شود. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم میرتقی، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6:50 دقیقه که پایان نشرات ما می باشد. با این برنامه ها افتخار همراهی با شما شننده های عزیز را داریم تا ساعت 6:50 دقیقه. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما خوبان خواهد رسید. در ساعت 12:30 گزارش ویژه پخش می گردد. بعد از گزارش ویژه در ساعت 12:50 گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. بعد از گلچین موسیقی در ساعت 1:20 برنامه حسن همجواری را شننده خواهید بود و مدت 15 دقیقه. برنامه زربان را در ساعت 1:35 تقدیم شما خواهیم کرد. با مدت 25 دقیقه می توانید شننده این برنامه باشید. در ساعت 2 داستان‌های تمثیلی را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. برنامه انعکاس را در ساعت 2:15 می توانید شننده باشید. آیا می دانید عنوان برنامه است که در ساعت 2:50 پیشکش علاقمندان می شود؟ در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 3:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 5:45 مشاهیر ما مفاخر جهانی را خواهید شنید. برنامه سیاست روز را بعد از مشاهیر ما مفاخر جهانی تقدیم شما عزیزان میکنیم. شما شنندهای عزیز میتوانین برنامه پند پیران را در ساعت 6:15 شننده باشید. در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان میرسد. خدمت شما همراهان گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل در ساعت 5:18 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید مذاکره کننده ارشد افغان بر مخالفت طالبان با تشکیل دولت موقت. همکاری گروه های تروریستی با داعش در پاکستان در جنایات علیه مردم. سرلشکر موسوی: اهداف راهبردی ایران اخراج آمریکایی ها از منطقه است. و جیمز ماتیس: حمله به کنگره با مسئولیت ترامپ صورت گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر گفت طالبان خواستار ایجاد دولت موقت نیست و نظام ایدئال آنها بر پایه تعیین زعیم بوده و فرد محور است. و گزارش روز چهارشنبه تسنیم، امین احمدی درباره دولت موقت و مواضع طالبان در این باره تصریح کرد. تفاوت اساسی نظام طالبان با نظام جمهوری در این است که نظام طالبان فرد محور است. و همچنین افزود اولویت این تیم در مذاکره با طالبان توافق بر سعی تامین آتش بس است. بنابراین درباره چگونگی نظام جمهوریت یا نظام بدیل آن، پیکربندی و تعریف حقوق و آزادی های اساسی مردم افغانستان، چگونگی جایگاه دین اسلام در نظام و در قانونگذاری و حکومت داری باید در یک فضای آرام و عاری از جنگ و خشونت میان دو طرف بحث شود. احمدی درباره دیدگاه طالبان در مذاکرات گفت اولویت طالبان چگونگی نظام افغانستان و یک سلسله مؤلفه هایی است که نظام آینده را تشکیل می‌دهد. همچنان طالبان باور دارند که حقوق بشر، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق زنان آنگونه که در قانون اساسی تعریف شده از چارچوب اسلام خارج است و طالبان می‌خواهند که این موارد طوری بازتعریف شود که در چارچوب اسلام قرار بگیرد. این عضو تیم مذاکره کننده افغانستان در تشریح نظام مورد نظر طالبان نیز اظهار داشت. تصور اساسی طالبان این است که اساس مشروعیت از زعامت شکل می گیرد. وقتی که زعیم تعیین شد، حکومت شرعی و دینی با وجود می آید و تمامی نهادها و ارکان دولت از زعامت شرعی مشروعیت خود را کسب می کند. یک فعال دانشگاهی افغان پیشبینی کرد گروه طالبان برای یک جنگ تمام عیار در سال آینده آماده می شود. با گزارش دیروز خبرگزاری صدای افغان، سیف الدین سیحون گفت پیشبینی می شود اردوی پاکستان به عنوان شبه نظامی وارد افغانستان شود و با پشتیبانی طالبان جنگ تمام عیار را براه بیندازد. و گفته وی این ظرفیت در حامیان گروه طالبان وجود دارد و از طرفی هم انفعال سیاسی و اجتماعی در افغانستان زمینه مداخلات این کشورها را بیشتر می کند. سهون افزود طالبان ظرفیت اداره یک مملکت را ندارند، اما حامیان این گروه مانند پاکستان، امارات و غیره همانگونه که حکومت این گروه را در ابتدا به رسمیت شناختند به عنوان عقبه می توانند این گروه را تجهیز کنند. سیف الدین سیحون گفت رهبری بخش های امنیتی اگر افراد شایسته و مسئول را در پست ها بگمارند می توانند گروه طالبان را با تمام عقبه هایش مهار کنند، به این خاطر که این گروه در داخل حتی در مناطق خودشان حمایت مردمی ندارند. این فعال دانشگاهی تصریح کرد با اینکه قوای هوایی کشور بخش مهمی از مبارزه علیه گروه طالبان به شمار می رود و ممکن است با خروج نیروهای خارجی این بخش ضعیف‌تر شود، اما بخش های دفاعی و امنیتی و شرط فساد زدایی و شایسته سالاری توان مهار این گروه را دارند. رئیس کمیسیون امنیتی و اطلاعات مجلس نمایندگان افغانستان آزادی 10 تبعی چینی متهم به جاسوسی از سوی دولت آن کشور را نقض قانون دانست. با گزارش خبرگزاری آوا، خانقا رضایی گفت هرچند پکن به دولت افغانستان وعده محاکمه این 10 تن را در چین داده است، اما این کار عملی نیست. و ادامه داد اندکی پس از آن که نیروهای امنیتی این جاسوسان را در کابل توقیف کردند، نیروهای ویژه ریاست جمهوری آنان را با خود بردند و اجازه ندادند که از سوی نیروهای امنیتی بازجویی شوند. رضایی افسود جای تأسف است که حتی فرصت تحقیق و نیروهای امنیتی افغانستان در این باره داده نشده است. و گفته این مقام پارلمانی افغانستان یک روز بعد از توقیف این افراد با مداخله دولت آنها با یک طیاره اختصاصی به چین منتقل می شوند. روبینا جلالی عضو کمیسیون امنیتی و اطلاعاتی مجلس نیز در این باره گفت اینکه جاسوس ها بیایند و در شهر کابل مستقر شوند و تمام مسائل را در دست بگیرند و دولت هم پذیرای آنها شود قابل قبول نیست. بلقیس روشن دیگر عضو پارلمان افغانستان هم اظهار داشت با احتمال زیاد این جاسوس ها با احترام روانه کشور چین شدند، همان گونه که پیش از این انس حقانی و مالیخان آمریکایی آزاد شدند. این 10 جاسوس در ماه دسامبر در کابل توقیف شده بودند و برخی از مقامات افغانستان خواستار عذرخواهی چین در این رابطه بودند. پاکستان اذعان کرد گروه‌های تروریستی با گروه تکفیری داعش مورد حمایت آمریکا در جنایات و کشتار مردمان کشور مشارکت و نقش دارند. با گزارش ایرنا، صدر اعظم پاکستان چهارشنبه شب در یک مصاحبه با شبکه خبری ای نیوز ترکیه گفت هر گونه حملات علیه افراد بی‌دفاع از جمله ترورهای هدفمند علیه جامعه شیعیان در ایالت بلوچستان در این کشور با همکاری گروه‌های تروریستی و گروه خطرناک و تکفیری داعش با حمایت دونالد ترامپ انجام می‌گیرد. عمران خان افسود گروه‌های تروریستی ویژه‌ای در پاکستان حضور دارند که طراحی و اجرای عملیات ترور علیه جامعه هزاره یا شیعیان در بلوچستان را مدیریت می‌کنند. و با اشاره به حمله اخیر تروریستی به گروهی از معدنچیان شیعه پاکستان که 11 کشته بر جای گذاشت تاکید کرد این گروه‌های تروریستی با داعش تغییر شکل داده که آنان امروز مسئولیت حمله هولناک به معدنچیان در ایالت بلوچستان را به عهده گرفتند. جنایت عناصر داعش و گروه‌های تروریستی در پاکستان از جمله سپاه صحابه، جماعت الاحرار، لشکر جنگوی و جماعت الدعوه در ماه‌های اخیر علیه شیعیان افزایش یافته است. داعش در اواسط جنوری 2020 مسئولیت عملیات تروریستی در شهر کویت مرکز ایالت بلوچستان پاکستان را به عهده گرفت که دست کم 15 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. گروه تروریستی داعش مورد حمایت غرب از جمله آمریکا پس از شکست‌های مکرر در عراق و سوریه و دنبال نفوذ به سایر مناطق آسیب‌پذیر در جهان است. فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت یکی از اهداف راهبردی ایران اخراج و بریدن پای آمریکایی‌ها از منطقه است. با گزارش ایرنا، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری نخستین تمرین مشترک و برگزاری بزرگ رزم پهبادی اردو گفت: برگزاری تمرین بزرگ رزم پهبادی اردو هشداری است به دشمنان که به فکر بیفتند و دچار محاسبات غلط نشوند. سرلشکر موسوی با بیان این که در تمرین بزرگ رزم پهبادی اردوی جمهوری اسلامی ایران تنها بخشی از اقتدار پهبادی اردو با ماموریت‌های مختلف به نمایش گذاشته شد افزود: اردوی جمهوری اسلامی ایران در بخش پهبادی صاحب قدرت بسیار خوبی است که اگر یک روزی لازم باشد در میدان عمل این قدرت را به دشمن نشان دهد، با اقتدار و توان بسیار زیادی این اتفاق خواهد افتاد. فرمانده کل اردوی ایران خاطر نشان کرد اگر دشمن در محاسبات خود دچار اشتباه شود، قطعاً ضربه‌ای را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دریافت خواهد کرد که از هر کرده‌ای که تا الان داشته است پشیمان شود. شایان ذکر است نخستین تمرین مشترک و بزرگ رزم پهبادی اردو با شرکت صدها فروند از پهپادهای عملیاتی نیروهای زمینی، دافع هوایی و دریایی اردو در منطقه عمومی سمنان و در نقاط مختلفی از سرحدات ایران اسلامی با مدت 2 روز برگزار شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر بهره‌گیری از گزارش‌های کمیته‌های تخصصی بررسی حادثه سقوط طیاره اوکراینی و رفع کاستی‌ها و معایب برای جلوگیری از حوادث و وقایع مشابه اعلام کرد، ماجراجویی‌های تروریستی آمریکا این اتفاق تلخ را رقم زد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با گرامیداشت سالروز شهادت جمعی از مردم ایران در حادثه سقوط طیاره اوکراینی تصریح کرد: بار سنگین فراق فرزندان عزیز ایران بسیار سخت و اندوهبار است و این اتفاق تلخ که در پی ماجراجویی‌های ضد انسانی و اقدامات تروریستی آمریکا در منطقه به وقوع پیوست، بار دیگر اوج خباثت و کینه‌توزی استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران را به اثبات رساند و قلب‌های مردم ایران را جریحه‌دار و اندوهگین کرد. در ادامه این بیانیه آمده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی 4 دهه اخیر همواره در میدان‌های مبارزه با ظالمان و مستکبران در دفاع از امنیت و منافع ملی و صیانت از آرامش و سلامت مردم حضور شجاعانه و فداکارانه داشته و جان خود را سپر بلای ملت ایران کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر این که حادثه تلخ سقوط طیاره اوکراینی در پی اقدامات تروریستی آمریکا در منطقه به وقوع پیوست افزود: انتقام سخت از آنان در دستور کار پاسداران انقلاب و مجاهدان مؤمن امت اسلامی خواهد بود. شایان ذکر است 8 جنوری 2020 یک فروند طیاره مسافربری متعلق به خطوط هوایی اوکراین بر اثر بروز خطای انسانی و غیر عمد حوالی تهران سقوط کرد که بر اثر آن 167 مسافر و 9 خدمه این پرواز جان باختند. بیشتر مسافران این طیاره اتباع ایران و 32 نفر از سرنشینان این پرواز نیز با گذرنامه‌هایی از 5 کشور کانادا، افغانستان، اوکراین، انگلیس و سویدن بودند. وزیر امور خارجه بریتانیا نسبت به افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران واکنش نشان داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا با انتشار پیامی در توییتر در خصوص تصمیم ایران برای غنی‌سازی 20% اورانیوم ابراز نگرانی کرد و مدعی شد که این اقدام بازگشت جمهوری اسلامی ایران به دیپلماسی را با خطر روبرو می‌کند. راب که کشورش پیشتر به طور مشترک با 2 طرف اروپایی دیگر عضو برجام بیانیه‌ای را در این خصوص صادر کرده بود، در پیام خود مدعی شد: شروع غنی‌سازی اورانیوم در ایران تا سقف 20% تحولی جدی و مخرب است که برجام را تضعیف کرده و فرصت مهم برای بازگشت به دیپلماسی را به خطر می‌اندازد. بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز چهارشنبه شب در بیانیه‌ای بدون اشاره به بدعهدی‌های طرف‌های برجام، خروج یکجانبه آمریکا و منتفع نشدن ایران از بندهای این توافقنامه، از اقدام ایران برای از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم 20% ابراز نگرانی کردند و آن را نقض تعهدات ایران در برجام خواندند. سخنگوی دولت ایران روز دوشنبه از آغاز فرایند تولید اورانیوم با غنای 20% در سایت فوردو در جنوب تهران خبر داد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران با اشاره به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها تصریح کرد. پیش فرایند تزریق گاز در سایت فوردو شروع شده است و اولین محصول اورانیوم غنی شده UF6 به دست خواهد آمد. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها شامل 9 ماده است که الزام دولت جمهوری اسلامی ایران برای غنیسازی 20%، افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده سطح پایین جمهوری اسلامی و بهره گیری سازمان انرژی اتمی ایران از نسل جدید سنتریفیوژ های IR2M و IR6 از جمله موارد این قانون است. و چند خبر دیگر توجه بفرمایید. وزیر سابق دفاع آمریکا رئیس جمهوری این کشور را مسئول حمله به کنگره دانست. با گزارش شبکه خبری CNN، جیمز ماتیس وزیر سابق دفاع آمریکا گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از ریاست جمهوری برای از بین بردن اعتماد به انتخابات و خدشه‌دار کردن احترام به حقوق شهروندان استفاده کرده است. همزمان با درگیری‌های مقابل کنگره آمریکا، وزارت عدلیه این کشور اعلام کرد که مورد حمله سایبری قرار گرفته است. وزارت عدلیه آمریکا مدعی شده که از سوی روسیه مورد حمله سایبری قرار گرفته است. کنگره آمریکا نیز اعتراض برخی از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و دو سناتور از این حزب با نتایج انتخابات در ایالت پنسیلوانیا را وارد ندانست. شماری از مقامات آمریکایی از جمله چند عضو دموکرات کمیته قضایی مجلس نمایندگان، برخی وزرا و اعضای هیئت دولت خواستار برکناری دونالد ترامپ با استناد به ماده 25 اصلاحی قانون اساسی بر رغم 2 هفته مانده به پایان ریاست جمهوری وی شدند. بر اساس این ماده معاون رئیس جمهوری آمریکا و اکثریت کابینه دولت قادر خواهند بود رئیس جمهوری را فاقد صلاحیت تصدی قدرت اعلام کنند. مایکل مور کارگردان سرشناس آمریکایی نیز با انتقاد شدید از هجوم حامیان شورشی دونالد ترامپ به ساختمان کنگره و توقف نشست نمایندگان برای تایید آرای الکترال کالج گفت شورشیان حامی ترامپ باید توقیف و محاکمه شوند. با دنبال اقدام دونالد ترامپ در تحریک هواداران خود برای یورش به ساختمان کنگره آمریکا، 3 تن از مشاوران ارشد کاخ سفید خواهان قطع همکاری با تیم رئیس جمهوری این کشور شدند. با گزارش ایرنا از جمله مشاوران اصلی ترامپ که دیگر خواهان ادامه همکاری با دولت ترامپ نیستند، می توان به رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید اشاره کرد. مات پاتینجر معاون مشاور امنیت ملی و کریس لیدل معاون رئیس ستاد کل کارکنان کاخ سفید از دیگر مقاماتی هستند که به زودی استعفا می دهند. نشست کنگره برای شمارش آرای الکترال کالج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تایید پیروزی جو بایدن که در پای یورش طرفداران شورشی ترامپ به ساختمان کنگره تعلیق شده بود، پس از حدود 6 ساعت و اخراج شورشیان توسط نیروهای ضد شورش از سر گرفته شد. مایک پنس معاون ترامپ که ریاست جلسه کنگره را به عهده دارد، در سخنان خود در شروع دوباره جلسه کنگره با محکوم کردن حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره گفت که خشونت هرگز برنده نخواهد شد. در همین حال میت رامنی سناتور جمهوری‌خواه از ایالت یوتا حمله چهارشنبه شب به ساختمان کنگره را به عنوان شورش محکوم کرد و از همکاران جمهوری‌خواه خود خواست اعتراض به آرای الکترال کالج را کنار گذاشته و جو بایدن را به عنوان پیروز انتخابات 2020 اعلام کنند. اولین وزیر دفاع دولت دونالد ترامپ هم در واکنش به اقدامات حمله و هجوم حامیان ترامپ به ساختمان کنگره گفت این اقدامات توسط ترامپ انجام شده است. مجلس نمایندگان آمریکا با ابطال آرای گزینشگران ایالت آریزونا مخالفت کرد. با گزارش ایرنا، مجلس نمایندگان آمریکا با اعتراض برخی جمهوری‌خواهان حامی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور علیه آرای گزینشگران ایالت آریزونا مخالفت کرد. رسیدگی به اعتراض سناتور تد کروز و چند عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا با صورت جداگانه در هر دو مجلس کنگره پیگیری و رأی‌گیری انجام شد. ابتدا رأی‌گیری به صورت شفاهی انجام شد، اما جیم جوردن که در دوره استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم حمایت فعالانه از او داشت، خواستار رأی‌گیری با ماشین شد. با اتمام رأی‌گیری علاوه بر 220 عضو دموکرات، 83 عضو جمهوری‌خواه هم با این اعتراض مخالفت کردند. سنای آمریکا هم با این اعتراض رأی منفی داد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت دیدن صحنه‌های آشوب و اغتشاش در مقابل کنگره آمریکا تعجب‌آور است. با گزارش امروز شبکه المیادین، بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در واکنش به شورش و یورش هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کنگره این کشور گفت: باور نمی‌کردم روزی چنین تصاویر را در آمریکا ببینم. روز چهارشنبه بعد از ورود حامیان ترامپ و معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به ساختمان کنگره در واشنگتن، دست کم 4 نفر کشته شدند. توقف نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای شمارش آرای گزینشگران انتخابات ریاست جمهوری که با شور و یورش هواداران دونالد ترامپ به داخل ساختمان کنگره متوقف شد، واکنش‌های بین‌المللی را هم در پی داشت. با گزارش بامداد امروز ایرنا، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا وقایع امروز و حمله به کنگره آمریکا را شرم‌آور خواند و با انتشار پیامی در توییتر نوشت که انتقال قدرت در آمریکا با آرامش و منظم صورت گیرد. ینس استولتنبرگ رئیس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هم در توییت نوشت: صحنه‌های تکان دهنده در واشنگتن دی سی باید به نتیجه این انتخابات دموکراتیک احترام گذاشته شود. همچنین تام توگنهاد رئیس کمیته پارلمانی روابط خارجی بریتانیا با انتشار پیامی در حساب توییتری خود نوشت: امروز بسیاری با وحشت نظارگر این واقعیت هستند که قدرت حاکمان عوام فریب که ادعا می‌کنند مدافع جریان ناتوان هستند، قانون را نقض که طرف قوی را مهار و ضعیف را حفاظت می کند. وی تصریح کرد اقدامات دونالد ترامپ همه ما را تهدید می کند. وزیر خارجه آلمان هم از ترامپ و طرفدارانش خواست و تصمیم رای دهندگان آمریکایی تن دهند و پایمال کردن دموکراسی را متوقف کنند. هایکو ماس در توییت افسود: دشمنان دموکراسی با این تصاویر باور نکردنی از واشنگتن دی سی خوشحال خواهند شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید مذاکره کننده ارشد افغان بر مخالفت طالبان با تشکیل دولت موقت. همکاری گروه‌های تروریستی با داعش در پاکستان در جنایات علیه مردم. سرلشکر موسوی: اهداف راهبردی ایران اخراج آمریکایی‌ها از منطقه است. جیمز ماتیس: حمله به کنگره با مسئولیت ترامپ صورت گرفت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم با ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. سفر رئیس جمهوری افغانستان در رأس هیئت بلندپایه به شهر جلال آباد عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شینواری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در رأس یک هیئت بلندرتبه صبح امروز وارد شهر جلال آباد گردید. بر اساس معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار منتشر شد، آمده است که رئیس جمهور نخست با مسئولان ملکی و نظامی اداره ولایتی ننگرهار جلسات مختلف برگزار میکنه، همچنین با تعداد با همراه تعداد از سربازان اردوی ملی نیز نشست جداگانه داره و قرار است در دیدن نشستهایش با ژورنالیستان و فرهنگیان ولایت ننگرهار نیز نشست داشته باشد و در یک گرد همایی بزرگ مردمی نیز اشتراک خواهد نمود. در این معلومات همچنان آمده است که رئیس جمهور در کنار این ملاقات‌هایش سند تکمیلی ساختن 43 باب ساختمان مکاتب که آماده استفاده شده با مسئولان معارف ننگرهار نیز تکمیل خواهد نمود و همچنان در پایشگاه تولیدات سپوس ولایت ننگرهار نیز اشتراک خواهد نمود. با آمدن رئیس جمهور به ویراس این سفر محسن حسد شامل آسانی رئیس بریتان جرگا تعداد از اعضای کابینه مشاورین و نمایندگان مردم ولایت ننګرهار در مجلس نمایندگان همراهی می کند. تدابیر جدی امنیتی اتخاذ شده و از ناوخت روز گذشته راههای مواصلاتی با محل اقامتگاه رئیس جمهور مسدود شده و با مردم اجازه اقامت داده نمی شود. این امر سبب ایجاد مشکلات برای مردم شده. کسایی که از مناطق دوردست وارد شهر جلال آباد می شود برایشان اجازه داده نمی شود. مریضان و مردمی که نیازی به رفتن به شهر دارند با مشکلات جدی روبرو شدند.
تشکر می کنم از همکارم آقای شنواری. کشته و زخمی شدن 12 تن از افراد گروه طالبان در ولایت بلخ هم عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان است.
ارتشیان افغانستان مستقر در ولایت بلخ از کشته و زخمی شدن 12 تن از افراد گروه طالبان در این ولایت خبر دادند. قلی وردی 209 شاهین بزرگترین پایگاه نظامیان افغانستان در شمال این کشور که مقر اصلی آن در ولایت بلخ می باشد با نشر خبرنامه گفته است که در یک درگیری مسلحانه با گروه تروریستی طالبان تعدادی از افراد این گروه را کشته و زخمی کرده اند. خبرنامه تصریح نموده که درگیری میان نظامیان افغان و گروه طالبان در منطقه قلعه وکیل و بنگاله شهرستان بلخ استان بلخ شام روز گذشته به وقوع پیوسته بود. نظامیان افغان گفته اند این روی و روی نظامی زمان اتفاق افتاد که تعدادی از افراد گروه طالبان می‌خواستند حملات مسلحانه‌شان را بالای پوسته‌های امنیتی راه اندازی نمایند، اما نیروهای امنیتی با همکاری باشندگان محلی از این پلان گروه طالبان مطلع شده و با ایجاد کمین جنگجویان این گروه را به دام انداخته ضربات را به آنان وارد کرده اند. قلی وردی 209 شاهین مدعی است که در نتیجه تبادل آتش میان طرفین 4 تن از افراد گروه طالبان به هلاکت رسیده و 8 تن دیگرشان زخمی شده اند. از سوی نظامیان افغان گفته شده است که در این رویارویی نظامی به سربازان دولتی هیچ گونه تلفات و آسیبی وارد نشده است. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
تشکر میکنم از همکارم آقای حیدری. و اما در ارتباط با دور دوم مذاکرات صلح بین مقامات افغانستان و طرفهای طالبان در دوحه قطر، همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با آقای جاهد، روزنامه نگار، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان که دعوت میکنم شنونده باشید.
بدون شکی دور مذاکراتی که اعطای دو طرف در دوحه رفته یک بخشای بسیار پرچالش و جدی مطرح میشه. هر طرف مواضع مشخص خود داره و هر دو طرف به این نظریات و آجندای مورد بحث چه نظریه خود می داشته باشند و انتظاری از این مردم افغانستان و ملت افغانستان داره که با در نظر داشتی وضعیت حاده که در افغانستان است، هر دو طرف امو اراده و آرزوی مردم افغانستان باید تمکین داشته باشه و دو طرف هران چیزی که بتانه برای مردم افغانستان یک صلح و ثبات و آرامی رو بیاره باید به اون چیز معطوفیت داشته باشند. به نظر من شاید موادی ره که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان سرش تاکید داره آتش بس است که باید آتش بس اعاده شوه و جانب طالبا به تحلیل ما شاید سر موضوع اداری موقت و نویت نظام بحث ها را داشته باشد. ولی به هر صورت من که فکر میکنم جنگ افغانستان به یک بن‌بست رفته، هر دو طرف به این نتیجه رسیده که جنگ رای حل قضیه افغانستان نیست. همین کامپرومایز و دیالوگ بین الافغانی میتونه که بتانه این بن‌بست جنگ بشکنانه و افغانستان بره به یک مسیر ثبات، صلح و آرامی. مردم افغانستان انتظار از هر دو طرف داره که اینا و اراده مردم و آرزوهای مردم که امو قطع جنگ خوندیدی در افغانستان تمکین داشته باشند. ولی بدون شک این مذاکرات نفسگیر است و این مذاکرات چالش های خود دارد. جدا از اینکه چالش ها بین دو طرف است، کشورهایی که در قضایه افغانستان دیدخل است که به شکل نیابتی منافعشان در قضای افغانستان مزمن است، اونا هم بدون تاثیر نیست، ولی به نظر ما بازیگر اصلی دو طرف هستند که دو طرف باید وضعیت افغانستان رو درک بکنه، با درک وضعیت افغانستان پالیسی و روش رو اتخاذ بکنه که بتانه منجر و منتج به صلح و آرامش در افغانستان شود.
جناب آقای جاهد، شما به بحث آتش بس اشاره کردین. سخنگوی طالبان اخیراً گفته که یکی از موارد مطرح میتونه در مذاکرات دور دوم بحث آتش بس باشه. خب این در حالی است که طی هفته ها و ماه های اخیر ناامنی ها در افغانستان افزایش یافته و تعدادی از شخصیت ها و خبرنگاران جان خود از دست دادن که انگشت اتهام به سمت طالبان هست. نظر شما در این رابطه چیست؟ به نظر شما با توجه به این که کارشناسان میگن طالبان از ابزار جنگ برای دست برتر در مذاکرات استفاده میکنن، آیا طالبان حاضر به آتش بس خواهند شد یا خیر؟
به نظر من اگر واقعا طالبان میخواهد که تحریک طالبان میخواهد که در افکار عمومی مردم افغانستان جایگاه داشته باشند و بتانند در آینده دیدگاه مثبت مردم افغانستان را داشته باشند، باید به این آرزو و اراده مردم افغانستان که آتش بس از قطع خود دیدیست باید تمکین بکنند. این همگی ما میفهمیم که جنگ خوندیزی رای حل نیست و جنگ خوندیزی نمیتونه که حلال مشکلات مردم افغانستان باشه، و اگر این اراده را ما داشته باشیم که توسط جنگ و زور آزمایی ما میتونیم که امتیاز بیشتر را بگیریم، اگر امتیاز بیشتر گرفتن به خوندیزی مردم افغانستان باشه، در به نظر من یک جفا در حق مردم افغانستان است. مردم افغانستان فرزندانش هر روز به هر نام و به هر عنوانی که قربانی میشه، این در حقیقت یک جفا در حق مردم افغانستان است. اگر ما واقعا خواسته باشیم که در نظام و در جامعه افغانستان جایگاه داشته باشیم، باید به اراده و به خواست مردم افغانستان تمکین بکنیم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتون رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می‌سپارم.
عزیزان، اولین بخش خبری تقدیم حضورتان شد. در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری را می توانید شننده باشید. گزارش ویژه خبری را تقدیم حضورتان می کنیم.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به مذاکرات صلح. این که آیا ممکن است اداره موقت در افغانستان تشکیل شود؟ در دور دوم مذاکرات صلح با گروه طالبان بحث اصلی گفته می شود که روی چگونگی تقسیم قدرت و آتش بس می باشد. در رابطه با این موضوع تحلیل های گوناگونی هم مطرح شده، از جمله این که گفته می شود برای حفظ نظام کنونی حکومت ممکن است که به شکل گیری اداره موقت در افغانستان تن دهد. با این حال در رابطه با این موضوع واکنش های دیگری را هم شاهد هستیم تا این روزهای اخیر در افغانستان. بشنویم نظر محترم اشراق حسینی، آگاه مسائل سیاسی را در این باره، این که آیا در نهایت پس از پایان دور دوم مذاکرات ممکن است که حکومت موقت تشکیل شود؟
شک وجود نداره که حکومت فعلی با مشکلات جدی، مخصوصا بحث که از انتخابات بیرون شد، روبروست. یعنی با او پیمانه ای که بایستی بر دریب مشروعیت خودش تکیه کنه، یک مقدار با پرسش روبروست. خب زمامدارای برسر قدرت، چنانچه آقای دانش هم دیروز گفت، از حکومت موقت زیاد در حراس هستند و این به معنای فروپاشی نظام میدانند. اما عده دیگه تلاش دارند که اونا با حفظ چارچوب نظام در افغانستان یک گذار نرم را افغانستان تجربه کنه. او گذار همیست که مثلا رهبری حکومت موجود باید کنار بروند و مخالفین که عبارت از طالبا باشند اینا سر یک طرح جدید حکومتداری موافقه کنند. گرچه هر دو طرف دیدگاهشان بسیار فاصله داره، یک طرف هنوز هم از امارت صحبت میکنه و طرف دیگه هم جمهوریت را که خودشان تعریف کردن، اما برخی از نیروهای هست در داخل تیم مذاکره کننده و همچنان سیاستمدارای افغانستان یک رای میانه جستجو شود، نه او امارت و نه این حکومتی که خودش در قالب جمهوریت جا داره، بلکه یک حد وسط که مثلا تحت نام یک حکومت مشارکت ملی حالا در یک دوره موقت تا تمهیدات گذار به یک صلح و یک سازش را فراهم کنه. به این خاطر من فکر میکنم این منطق آیست آیست جان میگیره و اما دیده شده که چگونه در سطح داخل یک اجماع نسبی وجود میاد در این مورد و همچنان در سطح منطقه و جهانی این هماهنگی ها به کدام سو حرکت میکنه.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان هدف طالبان و حامیان این گروه از نفی قانون اساسی در مذاکرات صلح را فروپاشی نظام افغانستان خواند. سرور دانش گفت قانون اساسی افغانستان این ظرفیت را دارد که هر نوع طرح صلح و تحول سیاسی را مورد بررسی قرار دهد. طالبان اعلام کرده که نظام کنونی افغانستان را غیر اسلامی می داند و در پی ایجاد یک نظام اسلامی است. اما در خصوص دور دوم مذاکرات صلح از محترم حقجو آگاه مسائل افغانستان پرسیدیم که چه انتظاری دارد از دو طرف مذاکرات.
امید مردم است که اصلا بالای آتش بس باید کار صورت بگیره. در صورتی که آتش بس فوری دائمی و قطع جنگ و خونریزی و تباهی و ویرانی در افغانستان توقف پیدا نکره، از این مذاکرات از این آجندایی که ترتیب شده ما هیچ انتظاری نمی‌داشته باشیم.
چند دهه جنگ و هرج و مرج در افغانستان چالش‌های زیادی را در این کشور به دنبال داشتم. در کنار آن تجربه سال‌های گذشته در افغانستان درس‌های زیادی برای روند صلح افغانستان می‌تواند داشته باشد. از محترم حقجو آگاه مسائل سیاسی پرسیدیم که چه نظری در این باره دارد، اینکه در مذاکرات صلح چه نکاتی در این زمینه باید مد نظر قرار گیرد.
ما شما در سال مقامات به خدمت شما عرض بکنیم که دیدیم که تمام خواهد پاکستان و تمام به حمایت امریکایی ها و تمام قوات های بیرونی شورای عربی آمدن افغانستان فتح کردن ولی زورشان نکشید، جنبش مقامات ایجاد کرد، تلفات سنگین رسالات مختلف را دادن و این نشان میده که هیچ وقت یک قوم به تنهایی یا یک قدرت یک جریان سیاسی در این کشور کثیرالملی تقریبا بیشتر از 30 قوم و 6-7 مذهب مختلف وجود دارد بدون مشارکت از اینا به طور مشارکت سازمان های سیاسی قدرتمند و مطرح در افغانستان کنال تعداد تنظیم های مطرح که در افغانستان بیشترین نفوس دارن اصلا در این مذاکرات سیل میسن و این مذاکرات به شدت رفت بکنن. او خطابی از او یا نتایجی از او ایستی پیامش که استبداد قومی و قدرتگرایی تمرکز قدرت توسط یک تنظیم یک جریان سیاسی و یک قوم مشخص افغانستان به خاک و خون میکشانه.
در دور دوم مذاکرات صلح گفته می شود که مهمترین خواسته دولت افغانستان طرح برقراری آتش بس می باشد. با این حال برخی نگرانی ها هم در این زمینه وجود دارد. محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی.
دولت از مدت ها به این سو پرچم صلحش بالاست و حالت دفاعی به خود گرفته و در این اواخر برخی از مسئولین امنیتی مدعی شدن که ما دفاع فعال را روی کار خواهیم کرد، یعنی هنوز هم دولت حالت تهاجمی و حالت حملاتی نداره در برخوردهای خودشان با نیروهای طالبان و این طالباست که روحیه جنگی داره، روحیه خشونت طلبی داره. بنابراین ما تا کنون کدام نشانه ای را ما شاهد نیستیم و از این طرف هم کدام مورد به خصوصی یا یک شرایط به خصوصی هم اتفاق نیفتاده. اگر سیاست آمریکا همین باشه که تا کنون جریان داشته، یقینا طالبا تنور جنگ را خاموش نمی کنن، اونا سعی می کنن از هر دو میدان امتیاز بگیره، همونطوری که در دور اول در واقع از هر دو میدان امتیاز گرفتن، هم در میدان جنگ و نبرد فیزیکی و بیرونی اونها حملات زیادی داشتن، قتل عام‌هایی داشتن و بعضی از مناطق را اونها اشغال کردن هم سر میز مذاکره اونا امتیازاتی گرفتن، خواسته های خودشان را بر طرف دولت تحمیل کردن.
در همین حال سمی دره‌ای کارشناس سیاسی میگوید که هم طرف دولت و هم طرف طالبان نیت صادقانه برای آوردن صلح ندارند و تاکید کرد
نیت ها در رابطه با صلح چندان خوب نیست، هم از جانب طالبان و هم از جانب حکومت. متاسفانه حکومت خصوصا ارگ ریاست جمهوری در حفظ قدرت هست و تلاش میکنه تا به هر زمینه ممکن در قدرت باقی بمانه و این معامله برای بیرون کردن ارگ ریاست جمهوری و رئیس جمهور از ارگ وجود ندارد. از این لحاظ اونا تلاش خود را میکنند تا در حال ارگ توافقی که سوی هیئت مذاکره کننده صورت میگیره توافقی باشه که به میل ارگ ریاست جمهوری باشه. اما ترام از سوی دیگه طالبان متاسفانه در تزدی هستن که از طریق جنگ و خشونت و ترور و انتحار و انفجار بتانند که خودش بالای مردم افغانستان تحمیل بکنن.
دور دوم مذاکرات صلح در حالی آغاز شده که قرار است انتقال قدرت در امریکا صورت گیرد. برخی کارشناسان و آگاهان سیاسی تاکید دارند که انتقال قدرت در امریکا ممکن است بر روند مذاکرات صلح تأثیر داشته باشد. از محترم حقجو آگاه سیاسی پرسیدیم که چه نظری دارد این که آیا سیاست امریکا ممکن است با آمدن بایدن تغییر بکند؟
خب امریکایی ها منافع خود در نظر میگیرند. روز گذشته اعلام کردند که یک سال امریکایی ها تلفات نداشتند، بسیار خوشحال بودند و تندم میکردن و استقبال هم میکردن و افتخار هم میکردن. به این نسبت نقش امریکایی ها و نقش کسایی که در پهلوی امریکایی ها هستند فقط به خاطر تداوم بی‌ثباتی در منطقه جهت رسیدن به اهدافشان میباشند. به این نسبت ما امید چندان نداریم که صلح پایدار و عادلانه در افغانستان تأمین شود.
مقامات امریکایی از مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان به عنوان نوعی پیشرفت یاد میکنند، اما در محافل سیاسی و رسانه‌ای افغانستان انتقادهای زیادی از این دور مذاکرات مطرح میشه، اینکه چرا توافقنامه صلح بین طالبان و دولت امریکا صورت گرفته. بازم در رابطه با اینکه آیا با آمدن بایدن ممکن است سیاست امریکا تغییر کند یا خیر، با هم بشنویم نظر محترم محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی را.
به برداشت من سیاست کلی آمریکایی ها تغییر فاحش و خیلی قابل توجه نخواهد کرد، به دلیلی که اونها از وجود طالبان و از وجود نظام طالبانی اونها می تواند در راستای اهداف بین المللی خودشان بهره بگیرند. اونها را از بلک لیست خودشان بیرون کشیدن و بالاخره توافقنامه ای که با اونها به امضا رسانده، چون هنوز جزئیاتش معلوم نیست ولی ظاهر امر اینه که به عنوان یک امارت با آنها مذاکره کرده و توافقنامه امضا کرده. بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که سیاست آمریکایی ها، سیاست کلانشان تغییر چندانی نمی کنه. لذا چون آنها رقبای منطقه‌ای دارن مانند روسیه، مانند چین، مانند جمهوری اسلامی ایران و برخی از کشورهای دیگه ممکنه باشه که میخوان از فضای ناامن افغانستان و از فضای شکننده افغانستان استفاده بکنه، ممکنه یک مقدار در شدت و ضعفش بین سیاست دموکرات ها با جمهوری خواهان تفاوت وجود داشته باشه، اما در کلیت قضیه شاید تغییری چندان رونما نشود.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. روز خوش و خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
اون چی که بنده لازم میدونم عرض بکنم این است که برادران عزیز، خواهران عزیز، امروز دنیای اسلام دچار محنت‌های بزرگی است و راه حل اون محنت‌ها اتحاد اسلامی است. وحدت، همافزایی، کمک به یکدیگر، از اختلافات مذهبی و فکری عبور کردن. امروز نگاه دستگاه استکبار و استعمار به دنیای اسلام این است که سعی می‌کنند دنیای اسلام را از وحدت خود هرچه بیشتر دور کنند. این برای اونا تهدیده. 1.5 میلیارد مسلمان، این همه کشورهای اسلامی با این همه منابع، این نیروی انسانی فوق العاده، اگر این متحد باشد با وحدت حرکت بکند به سمت اهداف اسلامی، قدرتمندان دیگه نمیتونن در دنیا کوس قدرت بزنند. آمریکا دیگه نمیتواند اراده خود را بر کشورها و بر دولتها و بر ملتها تحمیل کند. شبکه بدخیم خبیث صهیونیستی دیگه نمیتواند دولتها و قدرتهای گوناگون را در پنجه اقتدار خود بگیره، اونها را در جهت راه خود و کار خود پیش ببره. مسلمان ها اگر متحد باشن اینه. اگر مسلمان ها متحد باشند، وضع فلسطین اونچنان که امروز مشاهده می کنیم نخواهد بود. امروز وضع فلسطین وضع سختی است. غزه یک جور، ساحلش غربی یک جور. ملت فلسطین امروز زیر فشار شدید روزانه است. مسئله فلسطین رو میخواهند از اذهان دور کنند، به فراموشی بسپارند. منطقه غرب آسیا شامل همین کشورهای ماها که یک منطقه فوق‌العاده حساس راهبردی است، هم از لحاظ جغرافیایی، هم از لحاظ منابع طبیعی، هم از لحاظ گذرگاه‌های آبی، یک منطقه حساسی است. این منطقه رو میخوان مشغول کنن به خودشون. مسلمان در مقابل مسلمان، عرب در مقابل عرب، بایستند، همدیگر رو هدف بگیرند و یکدیگر رو نابود بکنند. ارتش‌های کشورهای مسلمان، مخصوصاً ارتش‌هایی که در همسایگی صهیونیستا قرار دارن، روز به روز تضعیف بشن. هدف اونها اینه. امروز دو اراده در این منطقه با یکدیگر در تعارضند. یک اراده اراده وحدت است، یک اراده اراده تفرقه است. اراده وحدت متعلق به مؤمنین است. فریاد اتحاد و اجتماع مسلمین از حنجره‌های با اخلاص بلند است. مسلمان‌ها را دعوت می‌کنند به اینکه به مشترکاتشون توجه بکنند. اگر این بشود، این وحدت اگر اتفاق بیفتد، وضعی که امروز مسلمان‌ها دارند، این وضع دیگه به این شکل نخواهد بود. مسلمان عزت پیدا خواهد کرد.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر
می دانستید رای حل کلیدی
آیا تا به حال ای جمله کلیدی
آیا به دنبال کلید های از
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا سلام با کلید امروز خوش آمدید آیا می دانید استفاده از موبایل یا تلفن همراه برای گروه سنی ابتدایی و متوسطه به عنوان وسیله شخصی مفید نیست؟ دانشمندان می گویند حتی اگر می خواهیم در ساعاتی که فرزندان ما دور از والدین در مکتب یا صنف‌های دیگر تعلیمی یا با دوستان خود هستند از وضع آنها خبردار باشیم بهتر است یک خط و موبایل اضافه در منزل وجود داشته باشد تا هنگامی که نوجوانان ما بیرون از منزل هستند از آن استفاده کنند اما وقت به منزل بازگشت این تلفن همراه یا موبایل اضافی را در جای خاص خود گذاشته و با آن سر و کاری نداشته باشند باید به این نکته توجه داشت که ایجاد این امکان که فرزندان ما بتوانند در تمام طول ساعات بیداری خود پشت سر هم و در زمانهای طولانی تماسهای دائمی برقرار کنند یا پیامک و اسمس بزنند یا در هر لحظه در اینترنت سرگرم باشند گذشته از احتمال ایجاد اعتیاد و وابستگی به موبایل میتونه باعث مشکلات تمرکز و جمع کردن حواس و داشتن ارتباطات پنهانی و حتی گاه نامناسب فرزندان شود تشکر از همراهی شما دوستان عزیز خدا نگهدار
گلچین موسیقی را تقدیم میکنیم به همه علاقمندان به این برنامه به مدت نیم ساعت امیدوار هستیم از این برنامه لذت ببریم
سفر کردم
در زمین من
دنیا گذران و کار دنیا گذران
عشق دربار شاهم من ز کابل می روم در
گلچین موسیقی
ور هیچ نباشد چو تو هستی همه هست به نام خدا سلام و درود به همه شما همراهان برنامه گلچین موسیقی روزتان بخیر اگر از راه رادیو به سختی میتونید برنامه رو بگیرید یا کیفیتش پایین تر هست از طریق اینترنت هم میتونید این برنامه رو بشنوید با آدرس سایت ما مراجعه کنید www.parstoday.com/dari دوست عزیز ما خودشان جاوید معرفی کردن از مزار شریف آهنگ خواستند با صدای فیض کاریزی که در این لحظه تقدیمشان میشه
دروازه بزن بگو گدایم مرهم بگذار که بی نوایم ای کاج با من سخن بگایم از یار شیرین مهربانه ای کاج با من سخن بگایم از یار شیرین مهربانه